هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد به 3300 کارمند خود در افغانستان دستور داد که در دو روز آینده به دفاتر خود حاضر نشوند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ می شود که حکومت طالبان ممنوعیت کار زنان در دفاتر ملل متحد را تمدید کرد. استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، شب گذشته در مقر این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت که کارمندان یوناما، دفتر ملل متحد در افغانستان، از سوی طالبان دستورهای شفاهی مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای این سازمان دریافت کردند. یوناما دیروز ابراز نگرانی کرد که به کارمندان زن افغان این سازمان در ولایت ننگرهار اجازه داده نشده که سر کار خود حاضر شوند. آقای دوجاریک گفت که ملل متحد متوجه پیامدهای اقدامات خود است و مسئولان ملل متحد امروز چهارشنبه با مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان ملاقات کرده خواستار توضیحات می شوند. ملل متحد می گوید که 400 زن در دفاتر این سازمان در افغانستان کار می کنند. مقامات حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را تا امر ثانی منع کردند، ولی سپس برای کار زنان در بخش صحت و تغذیه معافیت استثنایی قائل شدند. صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال پولیو در شرق افغانستان روز پنجشنبه پایان می‌یابد. کمال شاه، مسئول روابط عمومی برنامه امهای فلج اطفال در یونیسف، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین از دوشنبه گذشته آغاز شده است.
در جریان این کمپاین حدود 1,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو خواهند شد تا از ویروس موجود پولیو در آن منطقه در امان باشند.
در سال جاری هیچ مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده، اما یک مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده است. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما از 20 مورد مثبت آن در پاکستان گزارش داده شد که همه در ایالت خیبر پختونخوا همجوار با افغانستان بوده است. یک گروه حقوق بشر ایران میگوید که نیروهای امنیتی ایران در سلسله از سرکوب و فشار بر اعتراض کنندگان از ماه سپتامبر گذشته حداقل 537 تن را به قتل رسانیدند. این گروه که در نروژ مستقر است دیروز اعلام کرد که در همین مدت 4 تن در ارتباط با اعتراضات اعدام و بیش از 300 تن دیگر با سایر اتهامات به دار آویخته شدند. گروه حقوق بشر ایران این اقدام را یک تاکتیک دیگر برای ارعاب جامعه عنوان کرده است. در اواسط سپتامبر گذشته اعتراضات گسترده در ایران پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، یک دختر جوان که به اتهام بی‌حجابی دستگیر شده بود، در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. مقامات ایران در این تظاهرات از شدت فشار استفاده کرده و به گفته گروه‌های حقوق بشر در برابر اعتراض کنندگان از فیر گلوله‌های حقیقی استفاده کرده است. و هاشم تاچی، رئیس جمهور سابق کوسوفو، دیروز در اجلاس محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ که برای محاکمه او به خاطر جنایات جنگی و علیه بشریت تشکیل شده ابراز بیگناهی کرد. تاچی در پایان اظهارات وکلای مدافع خود محکمه را ترک کرده، گفت که انتظار دارد که مدارک کافی برای تبرئه وی وجود داشته باشد. به گفته هاشم تاچی، زمانی که مردم بیگناه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، قربانیان به عدالت نمی‌رسند. محاکمه هاشم تاچی، رئیس جمهور سابق کوسوفو، روز دوشنبه آغاز شد. او به قتل و شکنجه در جریان جنگ با سربیا در سالهای 1998 تا 1999 متهم است. پایان اخبار. ساعت 7:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC دیروز در تویتر خود نوشته که سالانه صدها تن در افغانستان در اثر انفجار ماین‌های زمینی و سایر مهمات منفجر ناشده کشته می‌شوند.
مطیع الله ویسا، فعال آموزش اطفال، هنوز هم از توقیف طالبان رها نشده. مصاحبه در این مورد با یک فعال مدنی.
بازداشت نمودن متیولا ویسا برای ما قطعا قابل قبول پذیرش نیست، چرا که ویسا صاحب را از مدت خیلی زیاده و از نزدیک میشناسم. همکار بسیار خوب ما در کنتکت بود.
از وضعیت خبرنگاران در ولایت های فرا و نیمروز هم میشنویم.
من به اساس بعضی محدودیت ها و مشکلات اقتصادی نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیا اینوی ادامه بدم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
شکایت برخی مردم از نظامیان طالبان در نقاط تالاشی.
بدون کدام دلیل و بدون از اینکه تلاشی کنن یا قانونی پیش برن، سرماوار کردن، سیلی زدن مرا و بعد از اون مرا به حوزه بردن تقریبا.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی ادارات و مؤسسات مختلف در مورد ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که سالانه صدها تن در افغانستان از ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده متاثر می‌شوند. با گفته یک اداره ملل متحد، از سال 1989 تا کنون حدود 57,000 غیر نظامی افغان در اثر انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی شدند. صندوق حمایت اطفال ملل متحد میگوید که بیشترین قربانیان ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده را کودکان افغان تشکیل میدهند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی میگویند که با وصف چندین دهه تلاش هنوز هم ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌های گذشته در افغانستان همچنان باعث مرگ هزاران تن می‌شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC دیروز در توییتر خود نوشته که سالانه صدها تن در افغانستان در اثر انفجار ماین‌های زمینی و سایر مهمات منفجر ناشده کشته می‌شوند. به گفته این کمیته، تنها در سال 2022 میلادی 450 انفجار ماین و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان رخ داد که در نتیجه آن 995 تن کشته و یا زخمی شدند که از جمله 95% آنها افراد ملکی و 56% آنها کودکان بودند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که داوطلبان آنها برای جلوگیری از همچو حوادث غم‌انگیز برنامه آگاهی‌دهی را در بین مردان، زنان و کودکان افزایش می‌دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز میگوید که انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌ها سالانه باعث مرگ صدها کودک افغان می‌شود. این اداره از سایر شرکا و نهادهای مختلف خواسته تا در تلاش‌های ماین زدایی و آگاهی دهی از خطرات ماین‌ها و حمایت از قربانیان آن کمک کنند. به گفته دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، از سال 1989 میلادی تا اکنون حدود 57,000 فرد ملکی در اثر انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. از نور محمد می شنویم که در نتیجه انفجار مهمات منفجر ناشده در مسیر شاهراه کندهار هلمند زخمی شده است.
انفجار سرگلوله راکت هر دو پایم را زخمی ساخت. یکی از پاهایم قطع شد و شست‌های پای دیگرم از بین رفتم. دکتران شفاخانه میرویس در قندهار برای کمک تلاش های ممکن را انجام می دهند.
دیروز سه‌شنبه 3 اپریل روز جهانی آگاهی عمومی در مورد خطرات ماین های زمینی بود. مقام‌های طالبان دیروز در کابل گفتند که در یک سال گذشته حدود 100 کیلومتر مربع زمین از وجود ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده پاکسازی شده است. شهاب الدین حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC به رادیو آزادی گفت که هر ماه 120 تا 125 تن در نتیجه انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و یا زخمی می‌شوند. تعداد زیادی از ماین‌ها از سال‌های تهاجم اتحاد شوروی سابق در افغانستان باقی مانده، اما در سال‌های پس از آن نیز ماین‌های مختلف جاسازی شده و مقدار زیادی از مهمات منفجر ناشده نیز باقی مانده که هر چند گاهی افغان‌ها قربانی انفجار آنها می‌شوند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد.
از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز بر رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان، بیکاری و عدم حمایت از خبرنگاران بسیاری آنها را مجبور کرده که پیشه‌شان را تغییر دهند. این خبرنگاران می‌گویند که اکنون به دلیل فقر زندگی دشواری را سپری می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که با صدای یک خبرنگار آغاز می‌شود.
در افغانستان پیدا کردن کار خیلی مشکل است.
محمد یعقوب مفتون که نزدیک به 15 سال به عنوان خبرنگار ورزشی در رسانه‌های ولایت فرا کار کرده، اکنون شغلش را تغییر داده است. مفتون میگوید که مسدود شدن برخی رسانه‌ها به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی باعث شده که او کارش را از دست بدهد. او به رادیو آزادی میگوید که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده در گوشی از شهر فرا عریضه نویسی کند.
با تحول سیاسی جدید که در افغانستان وجود آمده، من به اساس بعضی محدودیت ها و مشکلاتی که پیش آمده نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیای نو ادامه بدم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
مفتون میگوید که روزانه 50 الی 100 افغانی از طریق عریضه نویسی به دست می آورد، اما این پول برای رفع نیازمندی های خانواده چند نفریش بسنده نیست.
در مرکز ولایت فرا کسانی که در حکومت قبلی وظیفه داشتند، خبرنگاران بودند و یا یک عایدی داشتند و نفقه اولاد خود را به دست می آوردند، اما آن عایدات متوقف گردیده، بلا نام و بیکار شدند و مردم با مشکلات سخت اقتصادی روبرو است.
در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت می‌کردند. اما اکنون تنها چند رادیو محلی و رادیو تلویزیون ملی فعالیت دارند. مسئولان این رادیوها نیز می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که تعداد کارکنانشان را کاهش بدهند. ابراهیم محمدی مسئول یک رادیوی خصوصی در ولایت فرا است.
در گذشته ما در حدود 8 نفر کارمند داشتیم و ما فعلا 2-3 نفر کارمند. منابع مالی کمتر است، اعلانات کم است و خبرنگاران در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. نیاز است تا در این راستا با خبرنگاران همکاری صورت گیرد تا اینکه خبرنگاران بتوانند به طور درست اطلاع رسانی کنند.
تنها خبرنگاران ولایت فرا نیستند که از این وضع انتقاد دارند. برخی خبرنگاران در ولایت نیمروز در همسایگی ولایت فرا نیز انتقاد مشابهی دارند. یک از خبرنگاران که از گرفتن نامش به دلیل مشکلات امنیتی خودداری کرد، برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
بیشتر رسانه‌ها در این ولایت بسته شده، کارکنان این رسانه‌ها عریضه نویسی و حتی کارگری میکنند و نیز شغل خود را زیادی از اون از دست دادن. اکثریت از رسانه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.
خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات، برخوردهای خشونتبار طالبان، نبود منابع مالی و عدم حمایت سازمانهای عامه رسانه‌ها انتقاد دارند. اما مسئولان محلی ادارات اطلاعات فرهنگ طالبان در فرا و نیمروز گفتند که از رسانه‌هایی که مطابق خواست حکومت سرپرست طالبان نشرات داشته باشند، حمایت خواهند کرد. دفتر نیا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز در گزارشی که در 27 اوت روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفته است که وضعیت کنونی افغانستان بیشترین ضربه را بر بدن جامعه رسانه‌ای و فعالیت‌های اطلاع رسانی در این کشور وارد کرده است. در گزارش دفتر نیا آمده است که در 20 سال گذشته در افغانستان 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان فعالیت داشتند که بر اساس این گزارش در حال حاضر این شمار به کمتر از 2000 خبرنگار کاهش یافته که از این میان تنها 5% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما عبدالقی ماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرده و افزوده که سهولت‌ها به خبرنگاران ایجاد شده. اما یک از خبرنگاران ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می‌کند، با آقای ایماد موافق نیست.
از زمانی که طالبان حکومت به دست گرفتن، کشور را به دست گرفتن، آزادی بیان از بین رفته، آزادی بیان دیگر در افغانستان هیچ وجود ندارد، بخصوص در ولایت نیمروز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
طالبان تا هنوز موتی الله ویسا، فعال آموزش اطفال و رئیس انجمن راه قلم را از زندان آزاد نکردند. مطیع الله ویسا به تاریخ 7 حمل در منطقه خوشحال خان مینه در شهر کابل توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. علاوه بر ویسا، شمار از فعالان دیگر نیز که برای حق آموزش، حقوق زنان و دختران مبارزه می کنند، توسط طالبان دستگیر شده و طبق گزارش ها با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که مطیع الله ویسا بدون اجازه آنها نشستهای را دایر می کرد و به گفته او افکار عمومی را مغشوش می ساخت. آرش همایون با زرلشت ولی، یکی از اعضای انجمن راه قلم، صحبت کرده نخست نظر او را در مورد دستگیری فعالان مانند مطیع الله ویسا پرسیده است.
بازداشت نمودن مطیع الله ویسا برای ما قطعا قابل قبول و پذیرش نیست، چرا که ویسا صاحب را از مدت خیلی زیاده و از نزدیک میشناسم. همکار بسیار خوب ما در پنپت بود و یگانه صدایشان صدای حق، صدای تعلیم، صدای تربیه، صدای درس و تحصیل اولاد وطن بود. اساس و بنیاد کارشان، اساس و بنیاد سیول سوسایتی پنپت و اساس تعلیم قلم، یعنی درس است که اتفاقا اساس و تهداب دین مبین اسلام هم به اساس درس و خواندن هست که از امو لفظ اقرا، اولین حرف و اولین کلمه ای که به پیامبر رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم وحی شد و کلمه اقرا بود. این خود ارزش درس و تحصیل را در دین ما واضح می سازه. پس یک فعال مدنی که تمام عمر مجادله با خاطر درس و تحصیل اولاد وطن کرده، اگر در جمهوریت بوده، اگر در دوره امارت بوده، همیشه به ولایت دوردست افغانستان، به ولسوالی های دور سفر کردن و یگانه صدای درس و تعلیم را به اولاد وطن رساندن، من نمی‌فهم یعنی ای چگونه جرم است که باید مطیع الله ویسا مدت 9 روزه را در بند تیر بکنن.
خانم ولی، چرا طالبان کسانی را دستگیر میکنند که به خاطر حق آموزش، حقوق زنان و کودکان میرزمند؟
طالبان باید در پالیسی خود تغییر بیارند و از گرفتن فعالین مدنی که به خاطر درس و تعلیم و تربیه اولاد وطن کوشش میکنند، اونا اقشار کاملا غیر سیاسی هستند و شامل مربوط هیچ نوع گروه سیاسی نمیشوند و به شکل رضاکارانه اینا گرد هم میآیند و یگانه صدایشان صدای تعلیم و تربیه هست. اینا از اسیر گرفتن چنین افعال مداری، چون این افراد داخل وطن، اینا جدا خودداری بکنن و برعکس حامی چون این افراد باشن و بتوانن که برای اینترنشنال کمیونیتی نشان بدن که در افغانستان هم تفیلا هم هر افغان میتونه به شکل آزادانه بدون کدام ترس و دلهوری یک فعال مدنی، یک جوان افغان میتونه کارهای خود به پیش ببره تا که بتوانه امو اعتماد و باور ملت خود در اول یا قلب ملت خود، رضا و رضایتمندی هموطنان خود در اول و بعد اعتماد باور اینترنشنال کمیونیتی یا جامعه بین المللی را به دست بیارن.
خانم زرلشت ولی، خواست شما از جامعه جهانی چیست که در همچون موارد چه کارهایی را انجام بده و آیا جامعه جهانی میتونه عملا بر طالبان فشار بیاوره؟
خواهش ما از جامعه بین المللی این است که طالبان را به این موضوع بفهمانند و از فشارهای سیاسی کار بگیرند که در او حق هر افغان، حق هر فعال مدنی، حق هر جوان و طفل و خواهر و برادر و هر هموطن ما محفوظ باشه و برعکس از فشارهای کار نگیرن که در نتیجه از او حالات و شرایط بر افغان خود ما دیگر هم سختتر و مختلتر شود. خواهش دیگه ما یا صدای ما سر جامعه بین الملل، حقوق بشر و جامعه اسلامی این است که اینا گرد هم بیاین و به نام جغرافیای به نام افغانستان در مورد ازی فکر بکنن، در مورد افراد و انسان‌ها و بشری که در اینجا زندگی میکنن فکر بکنن، با طفل و دختر و خواهر و معصوم هم فکر بکنن که ماها و روزها و سالها تقریبا 2 سال میشود اگر چنین ادامه پیدا بکنه. اینا درب و دروازه مکتب برویشان بسته شده، اینا حق آزادی درس و تحصیل از رویشان گرفته شده. خواهشم از اینایی است که در مورد افغانستان فکر نمایه و به خاطر نجات افغانستان از این حالات سخت و شرایط، امرای وطنم، امرای ملت خیورم و فعلا ملت بسیار بیچاره و دردمندم کمک بکنن.
زرلشت ولی، فعال مدنی و عضو انجمن راه قلم، درباره بازداشت مطیع الله ویسا، رئیس این انجمن، ابراز نظر کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
حکومت طالبان جواز سیر و اسناد ملکیت بایومتریک را به موترها و لاری‌های باربری چپ دست یا اشترنگ راست در قندهار آغاز کردند. رانندگان و مالکان موترها این عمل را مفید می‌شمارند، اما می‌گویند محصولی را که طالبان بر این موترها می‌گذارند بسیار بلند است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی طالبان توزیع اسناد ثبت را برای موتران و لاری‌های باربری اشترنگ راسته آغاز کرده است. این اسناد برای مدت موقتی به رانندگان داده می‌شود. قندهار از جمله آن ولایت افغانستان است که بیشترین موترهای اشترنگ راسته شکل پاکستان را دارد. رانندگان و مالکان این موترها در قندهار از اقدام ثبت نام موترها و توزیع جواز سیر رسمی با آنها استقبال می‌کنند، اما آنها در مورد مصارف این اسناد و مهلت کوتاه اعتبار 3 ماهه برای این اسناد شکایت دارند. آنها می‌گویند که اقتصاد مردم بسیار خراب است و مصارف این اسناد بلند می‌باشد. عبدالواحد یک راننده و مالک موتر می‌گوید:
برای موترها برای عوام و برای اعتبار بسیار خوب است، اما پولی که آنها گذاشتن بر هر سلندر سالانه بسیار گزاف است. ما مشکلات اقتصادی داریم، در اینجا بی‌بضاعتی است، بیکاری و غربت دامنگیر همه است. باید تخفیف ایجاد شود و با عوام مشوره شود.
ملا بشیر مدیر ترافیک ولایت قندهار میگوید که صلاحیت تمام این کار به دست مرکز است و پروسه از آنجا رهبری می شود. از این رو آنها نمی توانند مهلت اسناد را بیشتر بسازند و یا مقدار محصول را کم کنند.
در اینجا بسیار موترهای هستند که چپ دست و یا موترهای نو پاکستانی گفته می شود. به این موترها جواز سیر داده می شود برای 3 سال. البته موقتی. ما با این کار به مردم اطمینان می دهیم که برایشان سهولت ایجاد خواهیم کرد. اولین سهولت این است که نمایندگان و یا افراد استخبارات ما این اسناد را می شناسند. زیرا همه اسناد و جوازها به سیستم بایومتریک توزیع می شود و تمام هیئت‌های ذی دخل در کار آن حضور دارند و به زودی مشکل حل خواهد شد.
مشکل زبرده حل کیش.
برای ترتیب این اسناد با یک شرکت خصوصی بایومتریک قرارداد شده است. احمد شاه غیرت رئیس این شرکت بایومتریک در قندهار میگوید این موترها با تمام جزئیات ثبت می شوند که سبب کاهش جرایم در جامعه خواهد شد.
چیزی دیگر این که در گذشته وقتی که یک موتر انفجار می کرد و یا در یک حادثه ترافیکی دخیل می بود، اسناد و نمره شاسی را که می دیدید، موتر 20 سال قبل به نام یک نفر ثبت شده بود. بسیار وقت در بر می گرفت تا درک موتر پیدا شود. وقتی که شواهد هم پیدا می شد، صاحب اصلی آن وفات کرده بود. حالا هر کسی که بر جلوی موتر می نشیند، او باید اسناد ملکیت و جواز سیر را داشته باشد و در آن صورت مجرم به بسیار سرعت پیدا می شود.
وزارت داخلی طالبان برای هر سلندر موترهای اشترنگ راسته بین 5000 تا 7500 افغانی محصول تعیین کردند و این موترها در تمام افغانستان اجازه سیر و سفر دارند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شماری از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که افراد طالبان مردم را در شهر آزار و اذیت می کنند. به تازگی بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، یکی از افراد مسلح طالبان در شهر کابل به دلیل نامعلوم یک جوان را در پیش چشمان مردم سیلی می زند. کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که این جوان به دلیل پوشش لباسش و استفاده از گوشکی مورد تحقیر و توهین طالبان قرار گرفته است. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با فرستادن یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقامات وزارت داخله شریک ساخته است. این گزارش را جاوید فیضی تهیه کرده که با صدای یک جوان آغاز می شود.
در موتر شخصی خودم بودم، وقتی من میخواستم از سرک فرعی برم طرف پانتون، طالبا دمی سرک عمومی که است.
بلال نام دارد و باشنده شهر کابل است و ادعا میکند که افراد طالبان او را در یکی از چک پوینت ها بدون کدام دلیل با سلی زده و بعدن به اوزه برده و چندین ساعت در بازداشت نگه داشتند.
بدون کدام دلیل و بدون از اینکه تلاشی کنن یا قانونی پیش برن، سرموار کردن، سلی زدن مرا، بعد از اون مرا به حوزه بردن. تقریبا تا 10 الی 15 ساعت من در حوزه زندانی بودم اونجا، تا که باز فامیل ما خبر شد و آمدن و مرا کست از زندان کست آزاد ساختن.
منیژه یکی دیگر از شهروندان کابل نیز ادعا میکند که طالبان راننده تاکسی را که وی را به خانه میرسان در مسیر را پایین کرده و پیش چشمان وی لط و کوب کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
یک نفر از طالبان موتر استاد کرد و تاکسی وانم چندین قفاق در رویش زد و همی رقم در شانش هم رای بوکس می زد. همی سرشنه حملور بود و می گفت که تو چرایی زن تناشان دیدم، موتر بالا کردی، چیت می شد، تو مرم شرعی ازی هستی. وقتی که تاکسیوان گفت نه سواری است، بعد به تاکسیوان میگه که زنای بدکار است که تنها از خانه می براین، چرا توی را در موترت بالا کردی. طالبان چیز به نام حریم خصوصی را نمی فهمن و اصلا احترام قائل نیستن.
در همین حال به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که در آن دیده می شود یکی از افراد مسلح طالبان در شهر کابل به دلیل نامعلوم به صورت یک جوان در پیش چشمان مردم سلی می زند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر این ویدیو ادعا کردند که این جوان به دلیل پوشش لباسش و استفاده از گوشکی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته است. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقام‌های وزارت داخلهشان شریک ساختند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. این در حالی است که در هفته جاری ویدیوی دیگر نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک محتسب اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک راننده تاکسی را در شهر مزار شریف به خاطر سوار دانی یک زن گویا بدون محرم با سلی میزند. پس از واکنش های گسترده به این موضوع، فرماندهی امنی طالبان در ولایت بلخ گفت فرد محتسب یاد شده به خاطر تخلف از پلیسی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت به قانون تحویل داده شده است. پیش از این هم شماری از شهروندان افغانستان به ویژه شهروندان کابل در گفتگو با رادیو آزادی از بدرفتاری افراد طالبان در ایستهای بازرسی شکایت کرده بودند.
پیام ها و نظریات شما
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی بی حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره، صدای ما ان شاء الله به گوش مسئولین نشان برسد.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستن، نه به انسانیت ارزش قائل هستن، نه انسان‌ها را احترام میکنن، به خصوص خانم‌ها را. خانم‌ها را خیلی به یک دیده بد میبینن و خانمایی که از خانه بیرون میرن اینا فکر میکنن که این خانم نمیدونم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده، در حالی که اینا نمیدونن که خانمایی که در شهر هستن اونا خودشان خانم هستن که مسئولیت یک فامیل بر عهده دارند. وقتی که تو یک خانم که میگی تنها از خانه بیرون نبره، خانم که مثلا شوهر نداره یا یکی شوهر داره، برادر داره، اما اونا مصروف کاربار زندگی خود هستن، اونا میرن کار میکنن که نان پیدا کنن.